الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدین على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم بکل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اگرچه که كلام ما در این بود که اگر من علیه الخیار در زمان خیار دیگری عین را اجاره بده، ولیکن یک فرمایشاتی از مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه در این بحث وطیه جاریه ایشون بیان فرموده نکات خوبی است، چون که مثلا خب یک طلبه معمولا دو تا کتاب فقهی را بحث خارجش را شرکت میکنه، خیلی هنر بکنه دو تا کتاب فقهی را شرکت میکنه، ای که نمیتونه تمام کتب فقهی را شرکت بکنه. خیلی از مطالب به مناسبت ها ذکر میشه و این باعث میشه که انسان دریا میشه، دریا میشه. مطالبی که اینجا مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه ذکر فرموده این است که شیخ انصاری فرمود اگر ما بگیم تصرفاتی که مانع از رده اینها جایز نیست حرامه، بنابراین قول آیا وطیه جاریه یعنی تصرفاتی که خودش مانع از رد نیست، در معرض این است که مانع از رد باشه، آیا این تصرفاتم حرام یا حرام نیست؟ مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده قائلین به منع، یعنی قائلین به منع تصرفاتی که مانع از رده، اینا در این تصرفاتی که در معرضه، فرموده اینا دو طایفه، اکثر هم قائل به جواز، اکثر این قائلین به من در تصرفاتی که در معرض باشه قائل به جواز. بعد فرموده من جمله از کسانی که فرموده نقل کردن حکایت شده از شیخ در مبسوط و در خلاف. خب شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط، شیخ مسلکش اینه که تا اختیار منقضی نشه ملکیت نمیاد. خب چطور اینجا فتوا داده به جواز وطی در زمان خیار؟ این خلاف مبناشه، این خلاف مبناشه. چرا؟ چون آقا این هنوز این جاریه ملک نشده، وطی ملک غیر که جایز نیست. چرا؟ چون شما قائلید که در زمان خیار ملکیت نمیاد. مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در دروس آمده این کلام شیخ طوسی اعلی الله مقامه در مبسوط را توجیه کرد، فرموده کلام شیخ طوسی مختص است به جایی که خیار مختص واطی باشه. چرا؟ چون حالا الان شک کردم که سید یزدی فرموده یا شیخ اصفهانی، اینی که خلاف است، اختلاف است که آیا ملکیت به مجرد عقد میاد یا بعد از انقضاء خیار، این خلاف در جایی است که بایع خیار داشته باشه یا بایع و مشتری هر دو خیار داشته باشن. اما اگر چنانچه مشتری فقط خیار داشته باشه، اونجا گفتن نه، شیخ طوسی هم قائل است به این که ملکیت به مجرد عقد میاد. لذا شهید در دروس عبارت شیخ را اینطور به حساب توجیه فرموده که این قول شیخ که وطی جایزه، مال جایز که خیار مختص واطی باشه، یعنی خیار مختص مشتری باشه. بعضی هم اشکال کردن که این به حساب عبارت شیخ رحمت الله علیه این توجیه را قبول نمی کن. خب اینا شاید این که توجیه را قبول نمی کنه مقصودشون هم این کلام شما باشه، ولی این اشکال همون دیگونم که گفته توجیه را قبول نمی کنه خلاف زاد نه، این فرمایش شما ناتمام، حالا انشاءالله بعد از مباحثه عرض میکنه. خب سید یزدی رحمت الله علیه این طور فرموده که آقا ممکن است توجیه جواز به این که اونی که حرامه اونیست که منع از رد میکنه، اونی که منع از رد میکنه حرامه در واقع. چرا؟ به دو جهت، یکی از دو جهت، اونی که در منع از رد در واقع میکنه، نه اونی که در معرضه. اونی که منع از رد در واقع میکنه او حرامه به یکی از دو جهت. چرا؟ یا به خاطر این که این عین اون آقای ذوالخیار حق داره، خب او حق داره، حقش اینه که برگردانه اونی که مانع از رد میشه واقعا او حرام میشه. یا نه، شارع تعبدن نهی فرموده از مانع از رد، خب هر کدام باشه حرمت تعلق گرفته به اونی که مانع از واقعا، یا به جهت اینه که حق به او تعلق گرفته یا به جهتی که منع شرعی به او تعلق گرفته. خب وقتی که اینطور شد، در ما نحن فی اونی که مانع از رد استیلاد ام ولد بشه. اما این وقت من چه میدونم؟ مگه من علم غیب دارم؟ خب شاید این وقت منجر نشه به استیلاد، شک میکنیم. سید فرموده براءت جاری میکنیم. خب براءت جاری میکنیم چرا؟ چرا؟ میفرماید چون شک دارم حرامه یا نه، رفع اعمال یا نه. بعضی ها میفرماید خیال کردن که در ما نحن فی استصحاب جاری میشه. استصحاب در مقام جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر بخوای استصحاب عدم استیلاد جاری بکنی، بگی این امه مستولده نبود قبل از این وقتی، نمیدانم بعد از این وقتی مستولده میشه یا نمیشه. سید فرموده این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خوب دقت کنید، استصحاب باید حال این وقتی را مشخص بکنه که این امه با این وقتی مستولده نمیشه، این امه با این وقتی مستولده نمیشه. این میشه مثبت، امه مستولده نیست، بعدم مستولده نخواهد شد. بله، اما پس با این وقتی مستولده نمیشه، این که حال این وطف تعیین بکنی مثبته. اینه من نفهمیدم جناب سید یزدی، خب ما با حال وطف چه کار داریم؟ ما میخوایم ببینیم مستولده میشه یا نمیشه. اگر بگه آخا اگه با این وطف مستولده شد حرامه، با این وطف مستولده شد حرامه، نه از این جهت که مستولده به این وطفیه، چون امه مستولده میشه حرامه. این سبب را نمیدونم سید برای چی آورده. اگر بخوای استصحاب بکنی بگی این وقتی مستولده نمی کنه، این که در کلام آقای خویی هم گذشت که استصحاب عدم ازلیه و ظاهرا سید یزدی استصحاب عدم ازلی را جاری نمیدونه. بعد میفرماید اما قول به منع را، قول به منع را دو جور میشه توجیه کرد، دو جور میشه توجیه کرد. یک توجیه قول بالمنع این است که بیم بگیم آقا هر کاری که مزاحم باشه با حق ذوالخیار این حرام، جایز نیست. این تصرف من علیه الخیار یعنی واطی چون در معرض عرفت مزاحم شمرده میشه. هر چیزی که در معرض باشه عرفت مزاحم به حساب شمرده میشه. توجیه این است که اونی که در معرض استیلاده عرفاً مزاحم شمرده میشه. این یک توجیه. این توجیه را سید یزدی رد میکنه، میفرماید عرفاً اون وقتی که اطمینان داشته باشیم که مستولده میکنه عرفاً مزاحم میشه، نه هر وطیی به مجرد احتمال. معرضیت به مجرد احتمال ما دلیل نداریم، نه قبول نداریم که در معرض ارزم به حضور شما باشه عرفاً مزاحم میگن. نه، اون تصرفی که اطمینان داشته باشیم، علم عادی داشته باشیم که منجر میشه به استیلا، اون تصرف اون وقتی عرفاً مزاحمه. پس این توجیه اول فایده نداره. توجیه دوم این است که آقا قبول داری که این جاریه در زمان خیار، این جاریه در زمان خیار، آیا قبول داری که متعلق حق ذوالخیاره یا نه؟ خب بله دیگه، چون حقش اینه که برگردانه. میگه خب تصرف در متعلق حق دیگران جایز نیست ولو مزاحمت نباشه. الان یک کسی دیدم که آمد شما یک زمینی را تحجیر کردی، حق و تحجیر داری، دید که رفت اونجا گفت که آقا من بله من دارم چیکار میکنی؟ گفت من قدم میزنم. میگه تو بی خود قدم میزنی تو زمین من. میگه آقا مزاحم شما نیستم، شما حق تحجیر داری، میخوای بفروشی بسازی، من قدم. یا یک کسی همینطور بیاد عین مرهونه، بعد دید که آمد این با ماشین رفت یک دوری زد، میگه چرا سوار ماشین شدی؟ میگه مزاحم حق شما نیست، شما هر روز خواستید بفروشید دینتو برداری بردار بفروش. نه، متعلق حق دیگران تصرف در او جایز نیست ولو تصرف غیر مزاحم. میگه خیلی خوب، بسیار خوب، اگر اینطوری باشه جاریه رو هم نمیتونه ببوسه، تقبیل هم نمیتونه بکنه، لمس هم نمیتونه بکنه، نمیتونه بهش بگه یه آب بیار بخوریم. چرا؟ چون تصرف در متعلق حق دیگرانه. سید میفرماد بله همینطور قاعدتا درسته، ولی اونجا رو دلیل داریم، اون مقداری که دلیل داریم نلتزمو بیم. هر جایی که دلیل نداریم قاعده اولی حرمت تصرف در متعلق حق دیگرانه. این توجیه دوم. توجیه دوم سید رحمت الله علیه اشکال میکنه، میفرماد آقا متعلق حق دیگران تصرف حرامه، اون تصرف در اون جهتی که او حق داره، مثل این میمانه تو روستاها زیاده، مثلا از خونه این آقا یک کسی حق مرور داره. اونهای قدیمی تو روستاها الان دیگه کمه، قبلنا که بود مثلا خونه پشت خونه این آقا بود، ورودیش از توی حیات این آقا بود. خب بعد بیاد ببینه که این صاحب خونه اولی حیات مزایق کرده و مرتب کرده و بیاد بگه آقا چه کار کردی؟ حق نداشتی؟ اجازه نگرفتی؟ میگه یا علی تو حق عبور و مرور داری؟ اون مقداری که تصرفی من بکنم که مانع از عبور و مرور شما باشه بله باید اجازه بگیرم، ولی اونی که مانع نیست چرا اجازه بگیرم؟ خب ممکنه اگه بگی آها چطور اگه ملک دیگران شد حرام نیست تصرف؟ میفرماد چرا؟ چون ملک در واقع مالک سلطنت بر ملک داره از جمیع جهات، از جمیع جهات سلطنت بر ملک داره از جمیع جهات. خب تو میخوای دست بزنی او سلطنت داره، به خلاف حق ذوالخیار اون فقط سلطنت داره که عین رو پس بگیره. لذا ملک چون سلطنتش از جمیع جهاته جمیع تصرفات حرامه، بلکه در ملکم میفرماد نه ممکنه در ملکم بعضی تصرفات باشه که اون تصرفات حرام نیست. مثلا الان شما اینهایی که به حساب انهار کبیره دارن، قنات دارن، یه روستا از اونهاست، خب اینایی که قدیما با مرکبشون با الاغشون با اسبشون با شترشون میرفتن اتراق میکردن استراحت میکردن وضو میگرفتن نماز میخوندن نهار میخوردن فرش مینداختن، اصلا معلوم نبود صاحب این به حساب مزرعه و این قنات و این روستا کی هست، راضی راضی نیست. چرا؟ چون میگن در انهار کبیره در واقع به حد متعارف که طرف بیاد استراحت بکنه وضو بگیره نماز بخونه جایز، ببین ملکشه ولی در این حال حرمت تصرف نداره. چرا؟ چون او سلطنت بر منع نداره از این جهت. در نجف قدیما ظاهرن یا مثلا در ایران نمیدونم حالا، خب این خیابونا که عقب نشینی میکنن اینا خلاف شرعه، اینا خلاف شرعه، شهرداری میگه آقا تو بایستی 4 متر بری عقب. چرا؟ به خاطر اینکه این خیابون در آینده کوچک میشه. خب آینده به من چه مربوطه؟ به من چه مربوطه آینده؟ یا میگه آقا این خیابون ماشین عبور و مرور نمیتونه بخواه نکنه، به من چه مربوطه؟ خب این عقب نشینی خلاف شرعه، حاکم شرع حق نداره بگه عقب نشینی بکن، حاکم شرع حق نداره تا چه برسه به شهرداری، حق نداره. خب قدیما میامدن چه کار میکردن؟ مثلا توی این خیابونا بعضیا زیگزال را میرفتن اینطوری اینطوری مارپیچی، که چی؟ که من یقین نکنم پام گذاشتم در اون جایی که مثلا مالکی داره و راضی نیست. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم شیخون الاستاذ اینا میفرمودن نه مارپیچی نمیخواد رات برو، چون اینا مثل اراضی کبیره، اراضی کبیره لازم نیست که کل ارض مال یه نفر باشه، اینا مثل اراضی کبیره، اراضی کبیره گفتن در حد عبور و مرور را رفتن اشکال نداره. بعضی ها گفتن نه آقا اشکال نداره چون مالک اعراض کرده. که مالک اعراض کرده؟ مالک اگر امشب قدرت داشته باشه میاد دیوار میکنه، اعراض نکرده مالک، اون از ترس عقب نشینی کرده. این داخل اراضی کبیره یه. یا مثلا توی روستاها و تو شهرهایی که زمینهای کشاورزی هست دیوار نیست، خب تو منطقه مازندران اونجاها مخصوصا، چون اونجا اصلا دیوار و اینها رسم نیست، زمینهای شالی و چه میدانم حالا مرکبات ممکنه الان به خاطر ای که دزد و اینا نره یک دیواری بریم، زمینهای شالی و گندم و این دانه های روغنی و اینا فکر نمی کنم اونا دیوار داشته باشه. خب الان مثلا فرض کن مالک این زمین که میخواد بره، اینه که بخواد از خیابون بره، از کوچه بره، 10 دقیقه باید راه بره، بره اونجا با دور بزنه بره اونجا باز برگرده، ولی از تو زمین های مردم به 1 دقیقه میرسه، به 1 دقیقه میرسه. خب وقتی به 1 دقیقه میرسه اینجا از زمین های مردم میره. ما اون اوائل که به حساب طلبه شده بودیم سال اول و دوم دعوا میکردیم آقا چرا از زمین مردم میره، خود ما میرفتیم دور میزدیم، اگه مثلا یه جایی خواستیم بریم محل حاجت بود دور میزدیم که نکنه این پامو رو تو زمین مردم نگذاریم. خب بعد مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فهمون که نه اینا اراضی کبیره، شما تو زمینه، نه که زراعتش خراب کنی، یا نه در حدی که از اون مرزش از اون کنارش ردشی این اشکالی نداره. ولی الان معمولا طلبه ها هم بیدین شدن، بعضی مثلا زمینه هایی هست که افتاده، این زمینه ها را مثلا طرف نساخته، یعنی ماشینش میره اون تو پارک میکنه. خب حق نداری ماشین تو پارک کنی، پارک ماشین جایز نیست. پس ملکم اون تصرفاتی که به حساب مالک نسبت به اونها سلطنت نداره، مثل اراضی کبیره. یا مثلا الان شما تو خیابون راه میری، یه دفعه توی کفشت مثلا یک شنی ریگی چیزی میره، دستت رو به دیوار میگیری که کفشت را به حساب تمیز بکنی، خب مالک راضیه دستت رو به دیوار بگیری؟ مالک شاید راضی نباشه. سید میفرماید اینو تصرفاتی که حالا عباد لباست به دیوار بخوره یا دستت رو به دیوار بزنی، اینو تصرفات دلیل بر حرمت نداره. چرا؟ چون مالک همچین سلطنتی نداره که حتی از این تصرفات منع بکنه. پس بنابراین فرقی نمی کنه ملک و حق یکیه، مهم این است که اون محدوده ای که ذی حق یا مالک سلطنت بر منع داره، در اون محدوده تو حق تصرف نداری. ممکنه حق باشه مثل حق التحجیر، حق التحجیر کسی که داره، تو نمیتونی در زمینی که شخصی تحجیر کرده تصرف بکنی ولو تصرف غیر مزاحم. چرا؟ چون او حقش مطلق سلطنت داره جلوت بگیره. در ملک ممکنه یک جای ملکت باشه ولیکن سلطنت نداشته باشه، مثلا این مثالایی که زدم، عبور از اراضی کبیره یا انهار. خب خیلی ها الان میرن لب جوب میشینن، وضو میگیرن، آب میخورن، دستشونه میشورن، لباسشونه میشورن، خب این آب شاید مالکش راضی نباشه، اشکال نداره، چون اینا سیره قطعی متشرعه بوده و اینها جایزه. و خلاصه الکلام، مرحوم سید رحمت الله علیه اعلی الله مقامه میفرماید درست است که حق مرتبه ضعیفه از ملک است، درست است که در متعلق حق تصرف جایز نیست، چه مزاحم باشه چه غیر مزاحم، اما اون مقداری از تصرف که او سلطنت داشته باشه. خب وقتی او سلطنت نداره که جلو وطیه بگیره. وطیه که مانع از استیلا به استیلاک منجر بشه چرا؟ ولی وطیه که به استیلاک منجر نشه او نمیتونه جلو بگیره. دلیل سیره قطعه جنوب مقدر به خاطر این که این ملکشه. اطلاقات ادله میگه میتونه وطی بکنه. حق آخه حق به اسمش با خودشه، حق داشته باشه که جلو منو بگیره. در عین مرهونم همینطوره، در عین مرهونم اگر چنانچه یک تصرفی بخواد بکنه که مانع از دین او نباشه، مثل این که رفت ماشینشو گرو گذاشته بود، وام گرفته بود، حالا رفت در ماشینشو باز کرد، در ماشینشو باز کرد یه وسیله‌ای برداره، مرتهن بیاد بگه آقا بله راضی نیستم، میگه به جهنم که راضی نیستی چیکار کنم؟ چون تو این مقدار حق داری که دینت را وصول بکنی، اگه من ندادم نمیتونی دیگه جلوشو بگیری آقا در ماشین باز نکن. بعد سید فرموده بله اگر یقین داشته باشیم این وطیه این امر را مستولده میکنه 100%، ولیکن احتمال میدیم این ولد بمیره سخت بشه، آیا اینجا وطی جایزه یا نه؟ سید فرمودن اینجا هم وطی جایز نیست. چرا؟ میفرماد فرق است بین اون جایی که نمیدونیم این وقت این امر را مستولده میکنه یا نه، این وقت جایز کل شئ لک حلال رفع ما لا یعلم، اما اون جایی که میدانیم این وقت این امر را مستولده میکنه این مسلمه. غایت الامر احتمال میدیم این ولد بمیره و مانع از رد نباشه، اینجا فرموده تصرف جایز نیست، وطی جایز نیست. چرا؟ چون حق فعلیه، وقتی که او میتونه از استیلاک جلوگیری بکنه حق فعلیه. بله احتمال میدیم مانعی پیش بیاد، این را هم من نفهمیدم جناب سید بعد از آنی که او حقش فقط این مقداره که اگر فسخ بکنه بتونه رد بکنه، بتونه استرداد بکنه. خب اینجا اگر فسخ بکنه از شک داریم که میتونه استرداد بکنه یا نمیتونه استرداد بکنه. رفع عمال یعلمون، نمیدانم آیا این وطی مانع از رد هست یا مانع از رد نیست. رفع عمال یعلمون چرا جاری نشه؟ چون خوب دقت کنید اگر فسخ کرد او بتونه رد بکنه، میگی آقا الان مستولده یه نمیتونه برگردانه، میگه خب کنه فسخ نکرده که مانع از رد حین الفسخ باید نباشه، لذا اونجا هم رفع مالا یعلمون به عقل قاصر فاطر ما جاری میشه. خیلی خوب، اما نسبت به اون اراضی کبیره که در واقع سیره متشرعه هست، اونجا بعضی ها تفصیل دادن فرمودن اگر علم داشته باشن که مالک راضی نیست منع بکنه، یا در میان ملاک عرضم به حضور شما قصر مجانی اطفال کسانی باشن که ولایت ندارن، در این موارد اونجا هم تصرف جایز نیست. حالا در این اراضی کبیره انهار کبیره آیا تصرف جایزه یا نه، این زمین هایی که عقب نشینی میکنن ارزم به حضور شما یا خیابون میزنن، اینا آیا تصرف جایزه یا جایز نیست؟ اینها خب ارزم به حضور شما محل بحث فعلا، ما بحث ما در اونها نیست، ولی فی الجمله فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه علل اطلاق درست نیست. بله فی الجمله همینطوره که در بعضی از مواردش با شک در رضا تصرف جایز. خب هذا تمام الکلام در این مسئله وقتی. اما مسئله بعدی که اجاره بود، خب اجاره دادن عین در زمان خیار جایز یا جایز نیست؟ شیخ رحمت الله علیه فرمود اگر کسی بگه تصرفی که مانع از رد حرامه، خب اجاره هم میشه حرام. چرا؟ به خاطر این که اجاره در واقع وقتی که عینی را شما میدی اجاره، باید این عین در زمان اجاره دست مستاجر باشه تا بتونه استفاده بکنه. خب مالک اگر فسخ بکنه نمیتونه برگردانه، مالک اگر فسخ بکنه نمیتونه برگردانه، چون باید دست او باشه. لذا این اجاره بنابراین قول حرام میشه. حالا اگر کسی اجاره داد یا به خود مستاجر به خود ذوالخیار اجاره داد، ذوالخیار آمد گفت اجاره میکنم از تو، یا نه اگر به دیگری اجاره داد با اجازه ذوالخیار اجاره داد، اگر با اجازه ذوالخیار اجاره داد، آیا اینجا اجارش نافذه یا نه؟ به این معنا که اگر فسخ کرد، اگر ذوالخیار فسخ کرد، آیا اجاره فسخ میشه یا نه؟ این یک. دو، ممکنه کسی بگه اجاره فسخ نمیشه ولی باید منافع را بدلش را بده. یعنی چه؟ یعنی شما الان یه خونه خریدی، بایه تا یک سال حق فسخ برای خودش گذاشته. این خونه که شما خریدی 4 ماه بعدش اجاره دادی، 3 ماه از اجاره گذشت مالک آمد فسخ کرد، با اجازه هم اجاره دادی یا به خودش اجاره دادی، حالا فسخ کرد، آیا این اجاره هم منفسخ میشه یا نه اجاره باقیه؟ این یه بحث. بحث دوم، حالا یه گفتیم اجاره باقیه، خب یک کسی بگه خیلی خوب آقای ذوالخیار آمد گفت آقا ما خونه رو فسخ کردیم، فسخ کردیم، مبارکه ایشون باشه، این خونه در خدمت شما، بفرما. بعد دید باز فردا با یه مأمور آمد در خونه، آقا خونه که من دادم به شما که دیگه کلیدم دسته، گفت نه 40 میلیونم بده. چی بدم؟ میگه که الان 6 ماه دیگه از اجاره باقی مونده، 40 میلیون بابت اجاره این 6 ماه منافع این خونه. اجاره باطل نمیشه ولی بدل منافع را باید به ذوالخیار بدی، آیا باید این بدل را بدی یا نباید بدی؟ این عرضم به حضور باهر نور شما مطالبی است که در مقام باید بحث بشه. اما اون مقام اول که اجاره آیا باطل میشه یا نه، فسخ میشه یا نه، دیروز شیخ اعظم فرمود آقا این اجاره باطل نمیشه. چرا باطل نمیشه؟ به خاطر این که وقتی که اجاره داده مالک بوده. و شما بگی آقا بطن اولم در وقف خاص مالکه، چرا اگر بطن اول اجاره داد در اثناء اجاره مرد ما بقی اجاره باطله؟ یا آقا بطن اول ملکیتش موقت بود، تا موقع مرگ بود، این ملکیتش مطلقه، ملکیت تلق مطلق داره. میفرماد اینم بعد از فصل ملکیتش باطل میشه، بقاءن ملکیت نداره. خب آقا بقاءن ملکیت نداره، شیخ فرمود ملکیت مطلقه تلق دائمیه حدوثاً لازمه، یعنی اگر حین الاجاره این ملکیت رو داشت اجاره صحیحه، بقاءن لازم نیست. یه نقضم کرده شیخ اعظم رحمت الله علیه، یه نقضم کرده. نقض شیخ اعظم چیه؟ نقض شیخ اعظم این است که رحمت الله علیه می فرماد آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر من این خونه را اول اجاره دادم تا یک سال، بعد فروختم، اگر اجاره دادم بعد فروختم اجاره باطل میشه؟ نه، هیچ کس نگفته، همه قبول دارن اجاره باطل نمیشه. میفرماد صبر کن صبر کن صبر کن. خب اینم وقتی که فروخ ملکیت از بین میره، چطور وقتی فسخ کرد ملکیت از بین میره بقائن، اینجا وقتی فروخ ملکیت از بین میره چی جواب میدی؟ میگی حدوث ملکیت مطلقه حین الاجاره کافیه. میگی خدا خیرت بده، حدوث ملکیت مطلقه حین الاجاره قبل از فسخ کافیه. هم نقض کرده هم جواب حلی داده. ببینیم ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.